بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بس در مسئله 31 از مسائل کتاب مضاربه عروه، مسئله این بود که اگر کسی عامل مضاربه است، مالک سرمایه به اون داده که با اون کار بکنه به عنوان مضاربه، آیا میتواند این مال را به کس دیگه هم بده به عنوان مضاربه یا نه؟ که عرض کردیم که این مسئله بر دو صورته، یکی اینکه به اذن مالک این کار را بکنه، دوم اینکه بدون اذن مالک. صورت اولا که به اذن مالک این کار را بکنه در مسئله 31 مطرحه که مورد بحث ماست، اما اون صورتی که بدون اذن مالک باشه در مسئله 32 که امروز انشاءالله وارد اون مسئله هم میشیم. اما تتمه بحث در مسئله اولا این بود که سه جور گفتن که تصور میشه که عامل اول با عامل ثانی که عقد مضاربه ثانیه میخواهد ببنده، چون عقد مضاربه اولا بین مالک و عامل اوله، عقد مضاربه ثانیه بین عامل اول و عامل ثانیه، و فرض است که با اذن مالک هم انجام میگیره. اینجا کلام در دو مقام بود، یکی آن که اصلا میتواند تحقق پیدا کنه و امکان داره که عقد مضاربه ای که با عامل اول بسته شده، عامل اول بره مثل آن را با عامل ثانی انجام بده، که مبانی الاول میگفت که این درست نیست، درست نیست، مگر اینکه اول مضاربه خودش را فسخ کنه. ولی خب ما گفتیم که این درست است و خیلی داشتن درست نیست، امام هم داشت درست نیست، آقای بروجردی هم داشت درست نیست، و خلاصه اون ما گفتیم نخیر، اشکال نداره، منافاتی با هم نداره. مقام ثانی هم بود که میتوند برای خودش ربحی قرار بده، که یک ربحی خودش داشته باشه، یک ربحی هم عامل ثانی داشته باشه. اون رو همون تفصیلی که آقای حکیم داده بودن در مستمسک گفتیم روی اون تفصیل ظاهرا اشکال نداشته باشه. علاوه حالا این مسئله تمام شد، این قسمتش، چون چند جور تصور شد. تصور اول این بود که عامل اول عامل ثانی را عامل من جانب مالک قرار میده، نه از جانب خودش. این بحث تمام شد، این صورتش. تصور دوم این بود که عامل اول عامل ثانی شریک معه فلحست و العمل قرار میده. عامل اول رفته با مالک عقدی بسته که نصف رب مثلا مال مالک باشه، نصفش هم مال عامل اول باشه. بعد عامل اول میبینه که کار زیاده، نمیتونه تنها اداره کنه، عامل اول میره با عامل ثانی عقد مضاربه ثانیه میبنده، منتها به این ترتیب که عامل ثانی با عامل اول شریک باشن فلحست و العمل در حصه از رب که نصف کل رب بوده با هم شریک باشن، در عمل که قرار بود که همه اعمال خودش انجام بده با هم انجام بدن، که میشه عامل ثانی شریک با عامل اول فلحست و العمل. این چطوریه؟ حالا اولین بحث ما امروز در این صورت دومه که این چطوریه. این عروه میگن که اشکال نداره، ظاهرا اشکال هم نداشته باشه، چون فرض این از طرف مالک معزونه، مالم مال مالکه، خودش اول عقدی با مالک بسته که نصف رب مال مالک باشه، نصفش مال خودش باشه. حالا به اذن مدل مالک میاد با عامل ثانی عقد مضاربه ثانیه میبنده که اونو شریح میکنه با خودش فلحست و العمل. اشکالی نداره، فقط بحث در این است که آیا عقد مضاربه ثانیه بایستی بعد از انفساخ و فسخ اولا باشه یا نه؟ به عبارت دیگر این دوتا عقد با هم تنافی دارن یا ندارن؟ چون فرض کنید دیروز با مالک عقد بسته که تمام رپی که به دست میاد نصفش مال مالک نصفش مال خودش باشه، حالا داره با یک کس دیگه عقد می‌بنده که اون نصفی که مال خودش بود نصف اون مال خودش باشه، در حقیقت ربعش مال خودش میشه و ربع دیگه مال عامل ثانی باشه. این دوتا عقد با هم تنافی دارن یا تنافی ندارن؟ ظاهرا تنافی داشته باشن. بنابراین بله، مضاربه ثانیه صحیح هست، ولی بعد فسخ مضاربه نفسه. مثل محشین عروه در اینجا که صاحب عروه گفتن که و اما ثانی فیسه هو، قاشه زدن مثل امام و دیگران زان الله، بله یسه هو منتها بعد فسخ مضاربه نفسه، بعد از اینکه مضاربه اولا را به هم بزنه یسه هو، چون این دوتا عقد با هم دیگه تنافی دارن و اطرف مالک هم معزون است که دومی انجام بده. در حقیقت اگر قائل باشیم که عقد مضاربه از عقود جایزه است که اینا همه اینطور قائلن، عروه و محشین عروه خب عقد مضاربه که شد از عقود جایزه که شد، هر یک از طرفین معامله هر وقت دلشون بخواه میتونن به هم بزنن. بنابراین اگر از عقود جایزه باشه خب اول اون به هم میزنه بعد با اون عامل ثانی عقد مضاربه میبنده. اگر از عقود لازمه بدانیم، چنان که ما عرض کردیم که مضاربه هم کل مضارعته و المساقات از عقود لازمه است، از عقود لازمه داریم یک نوع اقاله است، مثل این که چون در عقود لازمه هم اقاله متمشی میشه دیگه، مثل این که با مالک اول که قرار گذاشتن که این بتوانه عقد مضاربه دیگه انجام بدین یک نوع اقاله است. مالک اول از حق خودش صرف نظر کرده که این بتونه به هم بزنه، خودش از حق خودش صرف نظر میکنه بتونه به هم بزنه. خلاصه در اینجا بحثی نیست در این که بله یجوز و مضاربه ثانیه منتها بعد فسخ مضاربت نفسه، این هم صورت دوم، بحثی بیشتر از این نداره. اما صورت سوم که در عروه هست این است که عامل اول عامل ثانی عامل من جانب خودش قرار میده، نه عامل من جانب مالک. آیا این چطوریه؟ این فرمان درست نیست و درست هم نیست، برای خاطر اینکه عامل در عقد مضاربه اطرف مالک، چون پول مال مالکه، سرمایه مال مالکه، روی پول مالک کار کردن این میشه عامل از جانب مالک، امین از جانه مالک. ولی زام اگر تعدی و تفرید نکرد زامن نیست، چون امین است. اطرف کی امینه؟ اطرف صاحب پول امینه، صاحب پول کیه؟ مالکه. پس بنابراین اگر بخواد بیاد این عامل اول عامل ثانی عامل من جانب خودش مستقلن دست نشانده خودش قائم مقام خودش مستقلن قرار بده، این درست نیست. بنابراین سومی صحیح نیست، کسی هم اینجا حاشیه داره، حرفم خیلی روشنه. قد فرقنا از مسئله 31 بیشتر از این بحث نداره. و اما کلام در مسئله 32، مسئله 32 اون است که اذا ضارب عامل اول با عامل ثانی مضاربه کند بدون اذن مالک، یعنی مالک پول داده بود به این عامل که خودش بره روی این پول کار بکنه، حالا یا شرط کرده بود مباشرت را که خودت باید کار کنی، یا قرائنی بود حالیان یا مقالیان از استفاده شد که نظر مالک در عقد اول آن بوده که خود این عامل اول روی پول کار بکنه به عنوان مضاربه، حالا این بدون اذن مالک رفته این پول داده به یک شخص ثالثی و با اون عقد مضاربه بسته، این چطوریه؟ معلوم است که این عقد فضولیه، چون برای اینکه بر مال کسی عقد بستن بدون اذن صاحب مال، اذن قبلی، بدون اذن صاحب مال میشه عقد فضولی، وکیل عقدی منده. خب فضولی نیست چون وکیل از طرف موکل خب معلوم است که اذن داره، اما بدون اذن صاحب مال، بدون منده الولایه علی العقد بخواد این شخص عقدی ببنده، میشه عقد فضولی. خب این رفت و عامل اول با عامل ثانی درباره همین پول عقد مضاربه بست بدون اذن مالک، میشه عقد فضولی. فإن اجاز المالک، اگر مالک بعد از آن که اطلاع پیدا کرد این عقد را اجازه داد، خب هر عقد فضولی بعد از اینکه من له الاجازه اجازه بده نفوذ پیدا میکنه روی اون مبنایی که ما عقد فضولی صحیح میدانیم. عقد فضولی ما در تمام عقود صحیح میدانیم. خیلی خوب، صاحب حدائق در اینجا داره که ما عقد فضولی صحیح نمیدانیم. بله، صاحب حدائق هیچ عقد فضولی صحیح نمیدانه، باطل که ان لم یکن میدانه. ولی خب مشهور این است که عقد فضولی قاعده اقتضا میکنه صحیح باشه. اینجا هم مالک بعد از اینکه اطلاع پیدا کرد یک همچه عقدی بسته شده، خب این اجازه میده، اجازه میده. همون سه صورت که در مسئله 31 خواندیم، هر کدام گفتیم صحیحه، صحیح میشه. صورت اول گفتیم صحیحه، صورت ثانی هم به همون ترتیب صحیح بود، صورت سوم خود صحیح نبود. حالا سه وقتی که اجازه لاحقه از مالک نسبت به اون عقد آمد، مسئله 32 حکم همون مسئله 31 کردیم پیدا میکنه دیگه، چون اجازه داد. اما بله، چرا؟ از شرطش، از شرطی صرف نظر میکنه دیگه. خیلی خوب، میگم از شرطی صرف، اجازه دادن معناش این است که از شرطش، اجازه معناش این است که از اجازه، نه اجازه معناش این است که از شرطش صرف نظر میکنه. مثلا حالا بس که همه، ولی اگر بخواد شرط کرده باشه شما این کار انجام بدید، بعد این رفته با دگری عقد بسته، مالک میشه فضولی، میشه فضولی دیگه. بعد این اجازه، من اجازه چیه؟ یعنی از اون شرطش صرف نظر کردن. بله، ولذا ولذا میشه فضولی، ولذا میشه فضولی. چرا؟ بله، متوجه هم باشه. مثل مثلا فرض کن قاصبی قصد کرده فرش را برده فروخته و میدانست اون موقع فروخته که مالکش وقتی راضی نیست، ولی بعدا مالک آمد اجازه کرد، چه میشه؟ صحیحه دیگه. قاصب وقتی که بخواد بفروشه یک مال دار یال نفسه یال مالکه، بعدا مالک اجازه بده، خب صحیحه. حالا سه عقد فضول معناش اینه، عقد فضول معناش اینه که یعنی اطرح مالک اجازه نیست. حالا اجازه گاهی نهی هم هست، گاهی ممکن است نهی هم باشه ولی اجازه بده بدن، گاهی نهی هست، گاهی عدم اطلاع است، گاهی خب فرق نمیکنه. خلاصه این میشه عقد فضولی. در عقد فضولی هم اجاز المالک خب نفوذ پیدا میکنه، اون بحثی نداریم. فیل حق کلن حکمه، حکمی که قبلا گفتیم به اونا ملحق میشه. اما به این توجه کنید، اما در صورتی که بره عامل اول با عامل ثانی عقد مضاربه بنده بر مال مالک و مالک هم اذن نده، حالا این اذن نده این چطوریه؟ از که نده اینجا دقت فرمود، از چند جهت بحث کردن فقها. یکی نسبت به خود مال، که مالی که در دست عامل ثانی اگر قرار داد، این مال اگر تلف شد، مالک به کی مراجعه کنه مالشو بگیره؟ باقی بود در دست هر کس برگرده از اون بگیره. یک راجع خودش مال بحث کرد. دوم بحث کردن راجع به رب، اگر رب به دست آمد، عامل ثانی رفت و کار کرد رب هم به دست آورد، این رب مال کی خواهد بود؟ سوم بحث کردن درباره اجرت، که عامل ثانی که کار کرد رب هم مال خودش نبود، مال مالک شد، این استحقاق اجرت داره یا نداره و اجرتش را از کی باید بگیره؟ آیا فرق است در استحقاق اجرت بین علمش و جهلش مطلب یا فرق نیست؟ اینم یک بحث. بحث دیگر آن است که این عامل ثانی که معاملات انجام داده رپش میگیم مال کی خواهد بود، چند جور میکنه معامله کنه. وقت معامله میکنه به عین مال، عین مال مالک رو برای معامله میکنه، یه وقت فی ذمه مالک معامله میکنه، یه وقت فی ذمه خودش معامله میکنه. آیا این صور در حکم اثر میذاره یا اثر نمیذاره؟ بله. حالا خوبه که یک چند سطر عبارت عروه رو بخونم تا مسئله بیشتر در ذهنتان روشن بشه. بعد اینجا ببینیم که چه باید عرض کنیم و اقوال چی و چی گفتن، دلیلشان چیست و ما چی باید چه بگیم. بله. در عروه در مسئله 32 همانطور که عرض کردیم فرموده ازا زارب العامل و غیره ما عدم الاذن من المالک، اگر عامل رفت، عامل اولی با دیگری مثلا با عامل ثانی مضاربه کرد با اینکه اذنی از مالک نداره سابقا، فاین اجاز المالک و ذالک، اگر مالک بعد از اطلاع اجازه کرد کان الحکم کما فی الاذن السابق فی الصور المتقدمه، بعدا اجازه کنه مثلا چه قبلا اجازه داده باشه فرق نمیکنه دیگه، چون اینکه میشه فضولی بعد از اینکه اجازه ملحق شد مثلا است که از اول اذن داده باشه. فعلاً کلا حکمو سه صورت که داشتیم در مسئله 31 اون سه صورت اینجا میاد دیگه، برای خاطر اینکه اجازه لاحقه کل اذن سابقه. و این لم یجز، اگر مالک اجازه نداد بطلت المضاربت ثانیه، اجازه اگر نکرد مضاربه دوم باطله. مال مالک برده قرار بوده خودش کار کنه، به دیگری داده به عنوان مضاربه، مالک هم این عقد فضولی را امضا نکرد، مضاربه دوم باطله. و هین ازن، حالا اینجا فین کنال آمال و ثانی عمله و حصل الرب، حالا اگر اول در ربشان بحث میکنه، اگر عامل ثانی عمل کرد و رب به دست آمد، این رب مال کی خواهد بود؟ قاعده داریم که در مضاربه مکرر عرض کردیم، اون قاعده تبعیت الرب للمال، قاعده اقتضا میکنه هر کس که مال را مالک، رب هم مال او باشه، مگر در اونجایی که خود مالک این رب را به دیگری قبل وجوده بعد وجوده منتقل بکنه. خب اینجا فرض مضاربه ثانیه باطل شد، رفت با مال مالک کار کرد، قاعده چه اقتضا میکنه؟ این رب مال کی باشه؟ مال مالک باشه. بله، قاعده اصلی اینه. اما اینجا بحثی هست، اون اینه که نصف رب مسلم مال اونه، اما نصف رب را مورد بحث قرار میدیم. این است که ایشان گفته که فَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ الثَّانِي عَمِلَ وَحَصَلَ الرِّبُ فَمَا قُرَّ لِلْمَالِكِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى فَلَهُ، در مضاربه اول که به عامل بسته بودن اون ربی که برای مالک قرار داشته اون مال اونه، مثلا نصفش در اون مضاربه اون مال اونه، در بحثی نیست. و اما ما قرر للعامل، اما اون در مضاربه اولا برای عامل قرار داده بودن این مالکی، حالا فعل هو ایزن له، آیا اونم مال مالکی که تمام بشه مال مالک؟ او بلال عامل الاول، یا من خیر اون نس مال عامل اوله، او مشترک من العاملین، یعنی که اون نس مشترک است بین دو عامل، بین عامل اول و ثانی، که هر یک ربع میشه از کل. وجوهان و اقوالان، وجوهیست و اقوالی هست. اقواه الاول، اقوا اوله، این مالکی باشه؟ همش مال مالک باشه. عبارت عروه رو میخونیم ما. لأن المفروض بطلان المضاربه الثانیه، برای اینکه فرض کسی مضاربه ثانیه باطله و که ان لم یکن شد، حالا یستحق العامل الثانی شیئا، عامل دوم از رب چیزی مستحق نیست. و ان العامل الاول لم یعمل، عامل اول هم که کار نکرد، کار رو عامل دوم انجام داد دیگه، لم یعمل حتی یستحق فیکون تمام الرب للمالک، بس تمام رب مال مالکه، ولی با یک شرط. اون شرط چیه؟ اون شرط این است که این عامل ثانی معاملات انجام داده. وقت تمام معاملات عامل ثانی چی میشه؟ فضولی. چون تمام تصرفات و عامل ثانی مضاربه که باطل شد، مضاربه دوم دیگه، تمام تصرفات و معاملات و عامل ثانی شد فضولی. در صورتی اون رب همش مال مالکه، چی بشه؟ مالک تمام این معاملات را امضا کنه. این است که ایشان گفتن که تمام رب مال مالکه. ازا اجاز تلکل معاملات الواقعت علا ماله، بله اگر اون معاملات که بر مالش واقع شد تمام اون معاملات رو عامل ثانی انجام ده اجازه بده، تمام رب مالو میشه. حالا اوربه داریم میخوانی. خب بنابراین تمام رب در میان اقوال این قول اختمی تمام رب مال مالک. بینیم آیا این عامل ثانی مستحق اجرتی هست یا مستحق اجرت نیست؟ خب این که از رب چیزی نبرد و خب کار کرده دیگه. به نظر شما آیا این عامل ثانی مستحق اجرت هست یا نیست؟ اجرت المثل عمل، و اگر باشه از کی باید بگیره؟ بله بس میکنه دیگه، در اجرت این همه پس میشه. ایشان فرمان که اجرت را دو صورت داره. اگر میدانسته که این عامل اول دروغ میگه، که میگه من اختیار دارم که با شما عقد مزارعه بندم و اختیار نداشته، آمده با ثانی عقد مزارعه بسته و ثانی هم رفته کار کرده، هیچ چی مستحق نیست. برای خود عمل مسلمان محترم است، طرف شرط داره. یک شرطی هست که عمل مسلمان محترمه در صورت خودش عمل خودش را اهدار نکنه، عمل خودش را هدر نده. اگر شما آمدی بدون اجازه صاحب این زمین، این زمین بیل زدی، هیچی نباید به شما بدن. خب شما اگر اجاره میکردن به شما میگفتن شما پول میدیم برای اینجا کار کن، خیلی خوب، اما خودت عمل خود هدر کردی. خب بدون اجازه مالک، اما دست مالک حق داره به شما مراجعه کنه اگر این زمین را عمل شما بوجب خسارت است، خسارت است میگیره. و شرط اول این است که عمل مسلمان محترم، به شرط این که عدم اهدار عمله، عدم حفک احترام عمله، خودش احترام عمل خودش را حفک نکنه، از بین نبره. یک. دوم این است که کاری که انجام میده مسلمان و کار اجرت داره و ارزش داره، به اذن من المالک باشه، به تصویب و به امر من المالک باشه. حالا شما آمدید اونجا کار کردی، خیلی این کار شما برای اون زراعت مفید بود، ولی خود به خود کار کردی بدون اینجا هیچ چیز مستحق نیست. اینجا هم درسته شما روی پول مالک کار کردید و رپ فراوان هم به دست آوردید، ولی خب کی گفته شما روی پول من کار بکنید؟ شما هم میدونستید که اون عامل اول هیچ کار است. خب بنابراین شما هیچ مستحق نیستید. بله اگر شما ندانید، جهل داشته باشید که عامل اول هیچ کار است، عامل اول بگه طرف مالک من معزونم، او گفته، شما هم به قول اون اعتماد کنه کار کنید، وقت المغرور یر جلا من قرده، شما طرف عامل اول گول خورده اید، قاعده غرور اقتضا میکنه که شما یعنی اون عامل ثانی حق داره برگرده اجرت مثل عملش از کی بگیره؟ از عامل اول. بله روی قاعده غرور اگر جهل داشته باشه اینجا مستحق اجرت هست از عامل اول، اگر نه خیلی علم داشته باشن. این است که ایشان فرمان و یستحق العامل الثانی اجرت عمله مع جهله بالبطلان علی العامل الاول لانه مغرور من قبله، برای اینکه عامل ثانی از قبل عامل اول مغروره. خب پس اجرتش هم روشن شد، رب تمام مال مالک روی مبنای عروه، اجرت هم تفصیل داره. اگر علم به بطلان داشته هیچ مستحق نیست، جهل داشته باشه مستحق اجرت است از عامل اول لانه مغرور من قبله. و قیل یستحق علی المالک، عروه میگه گفته شده است که این عامل ثانی استحقاق اجرت را از مالک پول داره. چرا؟ برای خاطر روی پول مالک کار کرده و کار اینم به نفع مالک تمام شده. چون کارش به نفع مالک تمام شده، به قول شما عمل مسلمان هم محترمه، بس باید به این چیزی بدیم. این درست نیست، شما میگین درست نیست، ولا و چله. چرا؟ برای خواهد تنها ارزش داشتن کار کافی نیست، بلکه باید کار به اذن مالک، به تسبب از مالک، به امر مالک انجام بگیره. مالک شما نگه تو رو پول من کار کنید، که ولا و چله مع فرض عدم الاذن من حوله فی العمل. خب حالا ما عروه میخوانیم، ما هازا ازا زاربهو علا ان یکون آمنن للمالک، این در صورتی است که عامل اول با عامل دوم مضاربه کنه که عامل دوم عامل طرف مالک باشه. حکمش این بود که عرض کردیم حکم ربح و اجرت معلوم شد. و اما اذا ضاربه الان یکون عاملنده، اگر نخیر آمد و عامل اول با عامل ثانی مضاربه کرد که عامل ثانی عامل برای عامل اول باشه. و قصد العامل فی عمله العامل الاول، عامل ثانی هم در عملش عامل اول را قصد کرده، خودش را نایب منابع او میدانه، دست نشانده او میدانه و اینجور کار میکنه. اینجا میگه فیام کنن یقال ان ربط العامل الاول. در این صورت میتوانه بگیم که رب که اون نصف ها نصف مال مالک شد، اون نصف دیگه مال عامل اوله. بله، با مختار و محقق شرایع، محقق در شرایع همینطور اختیار که اختیار کرده است که نصف رب مال مالک، نصفش مال عامل اول در این صورت، اینطور گفته. و ذالک صاحب جوار همین اختیار کرده، حالا اینجا بحث داریم بعدا مفصل. صاحب جوار همین اختیار کرده، گفته به این که نصف رب مال مالک و نصفش هم مال عامل اوله. بله، و ذالک به دعوا، این دعوا، این دعوا هست که این دعوا در جواهر هست. ان المضاربه الاولى باقیه، اون میگه مضاربه اولا که باطل نشده، مضاربه دوم باطل شد بعد فرض بطلان ثانیه. ولی مفروض این که عامل قصد عمل للعامل اول، عامل ثانی هم وقتی که عمل میکرده خودش را نایب مناب عامل اول میدانسته، برای او کار میکرده. فیکونو کنه و العامل، بس عامل اول کنه عامله، فیستحق الرب، وقت عامل اول مستحق اون نصف میشه که رب باشه. ولی اجرت مثل عمل عامل زاکانه جاهلن بن بطلان، وقت اجرت مثل عمل عامل ثانی باید عامل اول بده وقتی که عامل ثانی جاهل بطلان باشه. میگه و بطلان المعامله لا یضر بالاذن الحاصل من العمل، بطلان مضاربه دوم ضرر نداره به این که این طرف عامل اول معزون بود دیگه، همون اذ کافیست که تر حرفه صاحب جواره تر اذ کافیست که این رب نصف اون رب مال همون عامل اول باشه. ایشان اشکال میکنن بر محقق و بر این قول، میگه لکن ناظرین نما یتم و ازالم تکنون مباشره معتبرتن فی المضاربه الاولا. میگه این حرف محقق در صورت تمامه که مباشرت در مضاربه اولا شرط نشده باشه. اگر در مضاربه اولا شرط شده که عامل باید خودش کار را انجام بده، حالا خودش انجام دیگری انجام داد، باز بگیم نصف رب مال عامله؟ نه، چون برای اینکه برخلاف شرط عمل کرد. در صورتی عامل بر حسب مضاربه به قرار داد رب میبره اون مقدار معین که چطور باشه؟ بر مضاربه اول عمل شده باشه. در مضاربه اولا شرط شده بود که عامل اول خودش کار کنه، مباشرت شرط بود فرضنه، و اینجا فرضنه خودش کار نکرد، و چطور بگیم که رب نصف رب مال عامل اول نصفش مال مالکه؟ نصف که ایشان فرمون حرف محقق در صورت تمامه که مباشرت معتبر نباشه در مضاربه اولا. و اما اعتبارا فلا یتم، اما محل بحث اون است که مباشرت عامل اول اعتبار داشته در مضاربه اولا شرط شده، حرف محقق درست نیست. و دیگه تعین کون و رب به تمام دل مالک، متعین آن است که ایشان میگن تمام رب مال مالک باشه. ازا اجاز المعاملات، وقتی که معاملاتی که عامل ثانی انجام داد که کلها فضولی بود، وقتی که انجام داد یعنی اجازه که داد، باید تمام رب مال مالک باشه. خب این حرف عروه بود، ولی خب میدانید که بایستی ما یعنی تمام این فروع عروه را بر اساس اجتهاد باید بحث کنیم دیگه. خب اینجا چند تا مطلب است. بعضش اصلا شما متعرض نیست. مسئله ایست که در فقه، از کتب را هم عرض کنم، مسئله ایست که در فقه عامه هم مسئله معنونه. مثلا در کتاب المغنی، در کتاب مغنی که جلد پنجمش در اونجا بحث قراض هست، بله ایشان در اونجا جلد پنجم صفحه 160 در جلد پنجم المغنی صفحه 160 ایشان این مسئله 32 را که عامل اول با عامل ثانی عقد مضارع بسته بدون اذن مالک بحث کرده. اتفاقا اونجا مختار ایشان با همان مختار صحابه رو بده کسی میگه تمام ربح باید مال مالک باشه، روی همون قاعده تبعیت الربح للمال. اجرت هم همینطوره، اجرت هم اگر جاهل بوده از عامل اول استحقاق اجرت المثل را داره، اگر عالم به بطلان بوده مستحق چیزی نیست. شهید ثانی هم در مسالک، در مسالک چون میدونیم مسالک شرح شرایع دیگه، در همین مسالکش در شرایع، حالا عبارت شرایع هم بخوانم، در شرایع گفته که اذا قارز العامل غیره فان کان باذنه و شرط الرف بین العامل الثانی و مالک صحه، اینی که خواندیم، و ان کان بغیر اذنه لم یصح القراض الثانی، به غیر اذنه قراض دوم صحیح نیست. فین ربح کان نصف الرف للمالک و نصف آخر العامل، این همون حرف محققه. واقع از اول فرمودن که نصف رب مال مالک، نصف مال عامل اوله، طوری گفتن. ولی اجرت الثانی است مثل بایستی ثانی و عامل اول به دومین بده و غیر المالک ایزن گفته شده تمامش مال مالکه. ایشان میگه ول اولو حسن نخیر، تمام رب مال مالک نیست، خلافند عروه که عرض کردیم، نصفش مال عامل عامل اول، نصفش هم مال مالکه. در مسالک در شرح عبارت خب سواری عرض کرده که بعد تفسیرش عرض میکنیم، خلاصه ایشان در آخر عبارت گفتن که این قیله قیله ای که در شرایع هست مال عامه است، هرچند که کلمه قیله و قیله در کلام محقق مهم آن است که قائل از خاصه باشه، ایشان در آنجا که قائل از خاصه باشه میگه قیله قیله، اما میگه نه خیر، این وجوه اربعه که در کلام سه تاش ایشان گفته که میشن اضافه میکنه، این مال شافعی است، بلکه قاعده ما اقتضا میکنه همین که عرض کردیم که تمام رب مال مالک باشه، برای خاطر اینکه تصرف شده است در مال مالک بدون اذن مالک، قاعده تبعیت رب للمات اقتضا میکنه تمام رب مال مالک باشه. محققم که این قول اختیار کرده، ایشان میگه این قول ایشان درست نیست. این مال مسالک بود و المغنی بود و در مبسوط هم جلد سوم صفحه 181 باز مسئله را ذکر کرده، تفصیل داره. و اینا در کتاب مفتاح الکرامه جلد هفتم از صفحه 431 به بعد خب اقوال و ادله مذکوره. در اینجا از چند جهت بالاخره بحث است که بعضیش را مصنف نگفته، بعضیش گفته. حالا ما میدیم سراغ همون که مصنف گفته فعلا، که یکی از آنها مسئله رب باشه. در مسئله رب 4 قول وجود داره. یک قول همین قول صاحب عروه بود که تمام محشین عروه احیاءن و امواتن همش همین را تایید کردن که بله تمام رب بایستی مال مالک باشه. اون تا آی بروجردی و امام رضوان الله علیه ما حاشیه دارن که بعداً متعرض میشیم که اونا از چرا خواستن این یک طور دیگه توجیه کنن. اول مسئله درباره ربه. خب درباره رب 4 قول هست. یک قول این است که این کلن مال مالکه، که این مختار صاحب عروه است. قول دیگر این است که نصفش مال مالکه، نصفش مال عامل اول، این مختار محقق بود در شرایع. قول سوم است که نصفش که مال مالک بحثی نیست، اون نصف دیگر بین عامل اول و عامل ثانی بالمناسبه تقسیم میشه، که بیشتر حقیقت ربعش مال عامل اول، ربعش مال عامل ثانی. قول سوم. قول چهارم این است که نصفش که مال مالک است، نصف دیگر مال عامل ثانی است به تمامه. این 4 قول درباره ره. ادله این 4 قول ببینیم چیه. خب قول اول که دلیلش خیلی روشنه، قول اولم که رب به تمام للمالکه، برای که مقتضای قاعده تبعیت الرب للمال اینه، برای که مال مال مالک بوده، عامل ثانی برده، فضولیان عقودی بر این واقع ساخته، خرید و فروش های انجام داده، در ضمن این معاملات استفادهایی به دست آمده، وقت مالک میاد این عقود رو چیز میکنه، اجازه میده. مالک که اجازه داد، تمام منافعی که در این مال به دست میاد همش بایستی مال مالک باشه دیگه. بله، اما حالا عامل ثانی اجرتشه بعدن بحث میکنیم. بنابراین خب خیلی مطلب روشنه، عامل اول کاری انجام نداده که تا مستحقی به رب باشه، عامل ثانی هم که مضاربه ای که بس باطل بود، عقودی واجه ساخته بر این مال فضولیان، مالم مال مالکه، ازا اجاز باید تمام رب مال مالک باشه. این خیلی روی قاعده است، این قول اول. اما قول ثانی، که قول ثانی قول محقق شرایه که وقتارا صاحب الجواهر، که نصف مال مالک باشه نصفش مال عامل باشه. بله، در جواهر صفحه 393 جلد 26 در اونجا ایشان اختیار کردن که همون قول محقق را، ایشان چی میگه؟ ایشان میگه که اینجور حرف ایشان داریم نقل قول میکنم، میگه به اینکه معاملاتی که عامل ثانی انجام داد از طرف عامل اول انجام میده، خودش را نایب مناب عامل اول میدانه، در حقیقت مثل این که عامل اول انجام داده، هرچند مضاربه‌ای که با عامل اول بس فاسد شد، لکن فساد قراض اقتضا نمی‌کنه که اذن از بین بره، اذن از طرف عامل اول باقی است، بس به اذن عامل اول کار میکنه، قراض اول هم که علی صحته باقی است. این صاحب جواهر اضافه کرده که در عقد قراض هم لازم نیست که تمام کارها را که عامل انجام بده، که اگر متبری طرف عامل کار کرد یا اجیری طرف عامل کار کرد، مثل آن که عامل کار کرده. خب بله، در مضاربه همه کارها را که عامل انجام نمیده، عامل خب عقدی میبنده، ولی خب برای تحویل گرفتن یه شخص دیگه میره جنس تحویل میگیره، یک شخص دیگه حمل و نقل میکنه مثلا. خلاصه ایشان میگه تمام کارها رو لازم نیست که عامل اول انجام بده، گاهی کسان دیگه به تبرع یا اجرتن، اینجا هم عامل ثانی مثل این که به اجرتن یا تبرع از طرف عامل اول انجام داده، بنابراین مثل این که کارها رو همه رو عامل اول انجام داده، نصف رو باید عامل اول ببره، نصفش هم مالک میبره. اینم قول صاحب جواهره که خواسته قول محقق تایید کنه، دلیلش اینه. بله، دلیل قول سومی که میگه رب نصفش مال مالک بحثی نیست، نصف باقی مانده مال عامل اول و عامل ثانی است، بالمناسبه که ربش مال عامل اول، نصفش ربش مال عامل ثانی، این دلیل چیه؟ میگه خیلی خوب، میگه که عامل اول با عامل ثانی شرط کرده بودن که نصف رب مال مالک باشه، نصفش مال مالک باشه، نصفش هم مال عرض کنم که حالا اینجور اگر عقد بسته باشن، نصفش مال عامل اول باشه که از طرف مالک بود، نصفش هم مال عامل ثانی باشه. خب این عقدشان این بود که نصفش مال عامل ثانی باشه، عقد که باطل در آمد خب نصف را مسلم مالک میگیره میبره، این نصف ایمانه، این نصفی که ایمانه ما بین خودشان اینا قسمت کنن. جواهر اینطور میگه، حالا چون حرف قدری عرض کنم که دلیلش محکم نباشه، توجیهش هم قدر مشکله. بله، صاحب جواهری تو توجیه کرده در صفحه 394 گفته که عامل اول وقتی با این عامل ثانی مضاربه می‌بندد، مثل آن که ایشان میگن مثل آن که او را شریک میکند در حصه خودش، چنان که در اون مسئله 31 خواندیم عامل اول عامل ثانی شریک میکرد فل حصت و العمل، مثل آن است که او را شریک کرد در حصه خودش. حصه خودش چقدر بود؟ نصف بود. او را که شریک کرد ربعش میشه مال خودش، یعنی نصف نصف میشه مال خودش، نصف نصف میشه مال اون. بله اینم اینجوری باشه. دلیل قول چهارم که میگه تمام ربع نصفش مال مالک، نصفش مال کیه؟ مال عامل ثانی است. بله اون میگه عامل اول که از کار افتاد چون کاری انجام نداده، که عامل ثانی کار رو انجام داده. در حقیقت وقتی عامل ثانی کار انجام داد، اگر خدا عامل اول کار میکرد نصف نمیبرد، حالا یک کار نکرده عامل ثانی کار کرده، پس عامل ثانی باید نصف ببره. بله ولیکن بعد اللتی یا ولتی، بالاخره حق همون است که صاحب عروه گفته، که باید بگیم به این که قاعده اقتضا میکنه، قاعده تبعیت الربح للمال، که تمام منافع مال مالک باشه. چون معاملات است واقع شده است بر مال مالک فضولیان، اذا اجازه عقد صحت پیدا میکنه و تمام مال میشه، تمام ربح میشه مال مالک. اینطور باید بگیم. اما خب او بر عروه اشکال داره که بعدا عرض میکنیم. حالا اینجا در آخر بحث چند نکته عرض کنم که برای مطالعه فردا انشالله. یکی این که آقای بروجی رحمت الله علیه و امام رحمت الله علیه در حاشیه عروه خواستن طوری توجیه کنن که کلام محقق درست باشه، یعنی نصف رب مال مالک باشه، اون وقت اون نصف دیگه شم عرض کنم به این که مال عامل اول باشه. مال عامل اول اینطور میگفت دیگه، نصف دیگه شم مال عامل اول باشه. ما در توجیه اونها، توجیه ایشان حرفی داریم که فردا عرض کنیم. اینو مطالعه میکنیم. عروه کلام محقق را حمل کردن بر اون صورتی که عامل ثانی اطرف عامل اول کار کنه، ولی کلام ایشان مطلق بود، این قید نداشت دیگه. ازازاره به عامل اول با ثانی نداشتن دیگه، حالا قراردادشان طوری باشه که عامل ثانی اطرف عامل اول عامل باشه. خب اینم بس. باز سوم بحث این است که اون عامل ثانی که معامله میکنه، میخوایم این تمام رب مال مالکی یا نه، چجوری معامله میکنه؟ آیا به عین مال مالک معامله میکنه یا در ذمه میخره، در ذمه مالک میخره یا در ذمه خودش میخره؟ فرق میکنه. اگر کسی مال را در ذمه خودش بخره، منافع مال خودش میشه، منتها در مقام ادا از مال دیگری پرداخت ذمهش بری نشده، ولی اون معامله واقع شده بر مافز ذمه. مقتضایان است که رپش مالی که باشه مال همون عامل ثانی باشه. اینم بازه بحثه، در مطالعه کنید انشاءالله برای فردا.